داشته باشید و آمار جانباختگان امیدواریم تا پایان تعطیلات از این فراتر نره و این مصدومان هم هرچه زودتر رخت عافیت برتن بکنن. کافیه یک مقداری در هنگام رانندگی با آرامش بیشتر رانندگی بکنیم، با این احساس که قراره که ما از مسیر هم لذت ببریم، از طول جاده‌ای که در اون هستیم، باغ و بستان‌هایی که اطراف جاده ها هستن و امتداد دارن، صحرا و کویر و جنگلی که در جاده های ایران به زیبایی این پراکنش اقلیم چهارفصل رو میتونن نمایش بدن. در یک جا ممکنه هوا سرد و بارانی و برفی باشه، در جای دیگه فضای آفتابی و کویری، و همه این جاده ها زیبایی های خاص خودش رو داره و میشه از اون بهره برد. و اتفاقا خستگی یک ساله‌ای که همه ما ممکنه داشته باشیم از کار روزمرمون، از کاری که در طول سال داشتیم، و میشه در همین سفرها به در کرد با آرامش، با حس در واقع احساس آرامشی که در خودمون ایجاد میکنیم، نفس عمیقی که میتونیم بکشیم، استراحت به موقع، خواب کافی. همه این موارد میتونه کمک بکنه تا سفر خوب و بدون حادثه ای رو پشت سر بگذاریم. با ما همراه باشید در حالی که ساعت 16:30 است. خب قرار هستش که در ادامه برنامه بهار در بهار همچون روزهای گذشته به یکی دیگه از استانها بریم و در رابطه با موضوعاتی که در حوزه گردشگری، اسکان مسافران نوروزی، برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی که تو اون استان در جریان هستش کسب اطلاع بیشتری بکنیم. امروز هم جناب آقای دکتر ثابت اقلیدی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس قبول زحمت کردن و قراره که پاسخگوی سوالات ما باشن. آقای دکتر عرض سلام دارم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب علی و تمامی شنوندگان عزیز.
سلامت باشین. کمی تشریح میکنید به لحاظ اینکه الان برنامه های فرهنگی و حوزه در واقع گردشگری استان فارس به چه صورتی هستش با توجه به تقارن ماه رمضان، ایام شبهای قدر، بعد از اون مناسبت های شادتری که قراره که در پیش داشته باشیم، برنامه هاتون چگونه است؟
بله، از اون همونطور چه فرمش دارید، خب ما امسال حلول سال نو متقارن بود با ایام شهادت حضرت علی علیه السلام. خب با دستگاه مختلف هماهنگی داشتیم و سعی کردیم برنامه ها رو به گونه ای طراحی کنیم که یک فضای معنوی برای هموطنان از اون ایجاد بشه. ما امسال مجموعه حافظیه و تخت جمشید رو مثل سالهای قبل پیش بینی کرده بودیم و به لطف خدا و به تلاش تمامی دست‌اندرکاران ما امسال مجمع جهانی پاسدارگاد رو هم میزبان مردم عزیزمون بودیم برای اولین سال و خدا رو شکر شاید از فضای عمومی هم ملاحظه کرده باشن مردم عزیزمون، به لطف خداوند برنامه‌های بسیار فاخری در این به مجمع انجام شد. در حرم مطهر حضرت شاه چراغ هم همینطور، حرم علی ابن حمزه، حرم اسد علایالدین حسین و آقام شهید فراشفن. خب ما در واقع امروز هم تمهیدات لازم رو داشتیم با توجه به اینکه امروز روز شهادت حضرت امیرالمومنین هستش و اماکن غالبا تعطیله. ما با همکاری که با وزارتخانه داشتیم در استانداری فارس تعاملاتی انجام شده، میزبان مردم عزیزمون در مجموعه جهانی تخت جمشید، پاسدارگاد، حافظیه و سعدی و عرقی کریم خان هستیم. انشاءالله بعد از لیالی قدر هم برنامه های متنوعی پیش بینی شده که انشاءالله در ایام نوروز ما بتونیم به عنوان یکی از مقاصد جذاب کشور در ایام سال و دهیج ایام نوروز بتونیم یک میزبان شایسته‌ای برای هموطنان عزیزمون باشیم.
بله، و اینکه برای در واقع سایر ایام نوروز برنامه هاتون رو به چه صورتی ساماندهی کردی؟ تغییر تحولی که خب بالاخره در شکل و شمایل برنامه اجرا میشه، این رو هم بفرمایید و اگر به هر حال رویدادها رو به طور مستقیم هم نام ببرید که من ممنون میشم.
ما 250 نوروزگار حدودا پیش بینی کردیم.
بله.
از این 180 نوروزگاه‌های اشایریه که به صورت سیاه چادر در محورهای جاده‌ای در حد فاصله 30 کیلومتری و 60 کیلومتری مبادی ورودی شهرها اینها ایجاد میشن. حالا انشالله از روزهای آینده موسیقی های محلی رو این نوروزگاه ها خواهند داشت، پذیرایی مردم با غذای محلی خواهند داشت. در خود اماکن تاریخی استان هم میدونیم ما با برخورداری از بالغ بر 36% از اماکن تاریخ فرهنگی و طبیعی جذاب کشور قطب اول گردشگری کشور محسوب میشیم. خب ما در اماکن مختلف هم این نوروزگاه ها رو داریم که برنامه های متنوع و شادی رو انشالله مردم اونجا شاهد خواهند بود.
انشالله. و تو بحث در واقع اسکان مسافران نوروزی، اینکه چقدر شما با توجه به تجربیات سالهای گذشته ظرفیت مسافرپذیری و گردشگرپذیریتون به چه صورتی هستش؟ تو این بخش ساماندهی کارها چگونه است؟
من خدمتتون عرض کنم ما در حوزه اقامت هم بالغ بر 50,000
بله،
در 50,000 تخت ظرفیت اقامت رسمیمونه. اقامت رسمی معناش چیه؟ یعنی اقامتگاه‌هایی که از وزارت گردشگری مجوز دارم.
بله.
بالغ بر 70,000 نفر هم اقامتگاه‌های سایر اقامتگاه‌های دولتی نظیر مهمانسراهای دولتی، مدارس که ما از تاریخ 23 اسفند گذشته تا دیشب بالغ بر 120,000 نفر شب اقامت داشتیم. عرضم به حضورتون و میشه گفته در خصوص اماکن تاریخی هم ما تقریبا همین میزان گردشگر داشتیم، بازدید داشتیم.
بله، و برامونم در مورد برنامه هایی که حالا ممکنه به طور ویژه در حافظیه، سعدیه یا خود مجموعه تخت جمشید اجرا بشه، اینها رو هم اگر تشریح کنید من ممنونم.
ببینید ما واقعیت در اماکنی مثل تخت جمشید و حافظیه، حالا در حافظیه فعالیت های ادبی انجام میشه. ما در مثلا در شب 19 که فرداش عید نوروز بود هنرمندان مختلف نگارگری کردن، خوشنویسی کردن و به گردشگران اهدا کردن. متناسب با فضاها در واقع برنامه های فرهنگی اجرا میشه، ولی غالبا مثلا شما تشریف میارید تخت جمشید، بیشتر این محبته تاریخی گردشگران به وسیله راهنماها راهنمایی میشن. راهنمایان تخصصی گردشگری در اماکن وجود دارن، اماکن نظیر تخت جمشید، و آثار اونجا رو برای مردم تبیین میکنن. یعنی این گونه نیست که ما زیاد متمرکز رو فعالیت های جنبی باشیم، چون اساسا گردشگر در اماکن تاریخی فعالیت هاشون متمرکز روی در واقع معرفی اون آثار مبتنی بر روایتگری، این که روایت بشه که در اون مکانها چه اتفاقات تاریخی حادث شده. این شکلیه.
خب
ما کارهایی که انجام دادیم، ببینیم ما الان برای سال تحویل خوب در حافظیه بالاخره چون حجم بسیار بالایی از گردشگران و میزبان بودیم، نزدیک به 40,000 نفر امسال در حافظیه حضور داشتن. خب موقعی که موقع خروج یک مقدار از گلهای فصلی ما آسیب دید که بلافاصله شب همکاران من زحمت کشتن و در واقع اونجا رو مجدد گلکاری کردن، ساماندهی کردن. ببینید ساماندهی اماکن، این که مکانهای فراهم بشه که مردم در آسایش و آرامش باشن، مهمترین اقدامیه که در واقع اتفاق افتاده در اماکن پاس و آماده سازی از حدود 2 ماه قبل اتفاق افتاده. حالا کنار اینا عرض کردم نوروزگاه هایی که شکل میگیره معمولا فعالیت های فرهنگی متناسب با جامعه محلی اونجا اتفاق میفته.
بله.
حالا موسیقی های محلی در واقع شاهنامه خانی رو داریم، حافظ خانی رو داریم، در بافت تاریخی شیراز روایتگری محلات رو داریم، روایتگری مفاخر رو داریم، شخصیت ها رو داریم.
خب آیه اقلیدی، ما سوال بعدیمون در واقع بیشتر در رابطه با حوزه صنایع دستی هستش و البته فراتر از ایام تعطیلات، یعنی اون برنامه‌ای که میشه شما بریزید و داشته باشید برای کل سال به لحاظ پتانسیل هایی که این حوزه دارن و میتونن به عنوان یک بخشی از تولید که در واقع قدرت جذب درآمدهای در واقع ارزی رو هم دارن، قابلیت صادراتی هم دارن رو میخوام از خدمتتون بپرسم. با توجه به اینکه خب به هر حال در شعار سال جاری رهبر انقلاب اشاره کردن به حمایت از صنایع در واقع تولید با موضوع سرمایه‌گذاری، چقدر شما میخواهید برنامه‌ریزی بکنید برای اینکه کسانی که توی این صنایع دستی استان شما فعال هستن بتونن از امکان سرمایه‌گذاری بهره مند بشن و کمکشون بشه؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید ما چه در حوزه صنایع دستی، اول عرض کنم ما بالغ بر 240 قرفه صنایع دستی در قالب بازارچه‌های مختلف در سطح استان الان فعاله.
بله.
مثلا الان در بازار حافظیه داریم، در آرامگاه سعدی، در ارگ کریمخانی، در فیروزآباد، کازرون، آباده، اقلید، داراب، لار، اینا بازارچه‌های صنایع دستی موقت و دائم فعالیت میکنه. و یکی از موضوعات مهم موضوع کارگاه گردیه. یعنی چی؟ یعنی خود کارگاه های تولید صنایع دستی به عنوان یک عنصر جذاب برای مردم و گردشگران الان مورد توجه قرار گرفته و به نحوی برنامه ریزی شده که مردم بتونن از کارگاه های تولیدات صنایع دستی هم بازدید داشته. این یه بخش. حالا در مورد سوالتون در حوزه سرمایه گذاری باید به این نکته اشاره کرد که خب صنایع دستی شما امروز میزان سرمایه گذاری برای یک هنر صنایع دستی بین متوسط بین 70 میلیون تا میشه گفت 300 میلیون هست. یعنی چی؟ یعنی این که شما وقتی بررسی میکنید یه صنعتگری که میخواد مثلا در حوزه سفالگری تولید اشتغال کنه میتونه متوسط با 150 میلیون این اتفاق رو رقم بزنه، در یا تولید مثلا جواهرات و تزیینات حال دستگاه خاص داره و کارگاهی هولاش 250 میلیون تا 300 میلیون، در صورتی که حالا این رقم در گردشگری میزان سرمایه گذاری برای ایجاد یه شغل بین 300 میلیون تا 400 میلیون، در صورتی که برای هر شغل در حوزه فرزند پتروشیمی باید چند میلیارد هزینه بشه.
بله.
پس ملاحظه بفهم در این دو حوزه گردشگری و صنایع دستی که عموم مناطق کشور ما و بالاخص استان فارس مزیت رقابتی داره و کمترین میزان سرمایه گذاری رو با کمترین میزان بازده، یعنی شما وقتی در حوزه صنایع دستی و گردشگری فعالیت میکنید خیلی زود به محصول میرسید، به ثمر میرسید و این در خیلی از مشاغل طولانی مدته. خب این از این جهت پس میتونه خیلی جذاب باشه. ما الان در حوزه صنایع دستی و گردشگری بسیار فرصت در استان فارس داریم که که این نیازمند این که ما سهم تحصیلات رو در استان باز دولت کمک کنه افزایش بده. سر نمونه ما در تحصیلات تبصره 13 که چند بهره هستش، الان در سال جاری حدوداً 70 میلیارد تومان سهم تحصیلات استان بده، در صورتی که ما الان تقاضامون اگر بخوایم اجابت کنیم بالغ بر 2000 میلیارد تومان امکان سرمایه‌گذاری در این بخش وجود داره. در حوض صنایع دستی هم به همین شد. نکته دیگه که وجود داره بخش در واقع بازاریابیه.
بله.
حوض سرمایه‌گذاری، وقتی شما یک سرمایه‌گذاری در حوض صنایع دستی اتفاق میفته، باید که در واقع به صورت به اون صنایعی که نوپاد، بعضی از هنرهای سنتی ما در معرض فراموشی هم نیاز به حمایت دارن، اونهایی که نیاز به حمایت دارن باید از طرق مختلف نظیر شرکت در نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی هنرمند ما حمایت بشه. باید رویدادهای مختلف رو ما هم میزبانی کنیم، هم مشارکت کنیم، هم شرکت کنیم تا بتونیم محصولات خودمون رو معرفی کنیم در هم حوزه گردشگری و هم حوزه صنایع دستی. اینها نیازمند برنامه‌ریزی هستش تا این که یک بازار پایدار برای هنرمندان ایجاد بشه تا اونها فقط در واقع فکرشون متمرکز باشه رو تولید خلاقانه، دغدغه دیگه هنرمند ما نداشته باشه. اینها اتفاقاتیه که ما انشالله باید در سال جاری حسب فرمایش مقام معظم رهبری بیشترش متمرکز باشیم و کار کنیم.
و این امید وجود داره که شما قدم های ملموسی رو بردارید در واقع این سمت که الان هستین؟
ببین ما در این، من الان نزدیک به 15 ماه در خدمت مردم فارس هستم و حالا خودم هم دکترام بازرگانیه.
بله.
عرضم به حضورتون، ما خب بخوام خدمتتون عرض کنم که چه کردیم، حالا وعده های آتی، چون من خودم اعتقادم به عمل تا به جسارتن حرف زدن. ما در سال این 15 ماه، خب الان هم عید نوروز گذشته، هم عید نوروز امسال، به لطف خدا و به تلاش همکارانم و سایر دستگاه ها نوروز متفاوتی رو برای مردم رقم زدیم. این خودش باعث میشه که هموطنانمون در واقع بیشتر به استان فارس بیان. ما همین الان هم، حالا ما انشاءالله فردا آمارها رو منتشر میکنیم، بررسی و آنالیز اولیه حکایت از افزایش گردشگران ما در نسبت سال قبل داره. عرضم به حضورتون، ما میزبان رویدادهای مختلف مثل کنسرت استاد قربانی در تخت جمشید بودیم.
بله.
در چهارشب آخر ماه محرم السفر که ایام سوگواری بود، میزبان رویداد بین‌المللی میراث مراسی بودیم. در بزرگداشت حضرت حافظ نمایشنامه لسان و غیب رو داشتیم، برنامه محفل رو داشتیم. عرضم به حضورتون، از همه مهمتر میزبان جشنواره بین‌المللی چند رسانه میراث فرهنگی بودیم در سال جاری و اینها گزیده ای از اتفاقاتی بوده که همونطور که عرض کردم، چون رویداد مؤثرترین اقدام تکنیکال برای تبدیل یک جاذبه به مقصد گردشگری، برگزاری رویداد ما با این تکنیک تقریبا میشه گفت فارس در این 15 ماه پیشتاز بوده در امر معرفی و توسعه گردشگری و صنایع دستی استان فارس.
خب آقای اقلیدی، اولا که عرض خدا قوت داریم به شما و با توجه به هر حال ما رسانه هستیم، کارمون حرف زدن و سوال کردن و پرسیدن و البته مسئولان هم عمدتاً با صبوری و با حوصله به ما پاسخ میدن، از جمله خود جناب عالی، به هر حال ممنون و متشکر هستیم و امیدواریم که مجموعه تلاش‌های شما و همه در واقع خادمان ملت ایران باعث بشه که مردم ما بیش از پیش احساس رضایت بکنن در زندگیشون و احساس شکوفایی رو در سفره هاشون در زندگیشون هم ببینن.
انشاءالله. منم از شما همکاران عزیزتون تشکر میکنم و همینجا از مردم عزیز میخوام که حتما ما رو دعا کنن در این روز عزیز.
بله بله بله.
انشاءالله خادم صدیقی باشیم و خدمتگزار لایقی برای مردم عزیزمون باشین با همین فرمایش که خود حضرت عالی دادید.
سلامت باشین. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. خدا.
گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر ثابت اقلیدی، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس. برنامه ما تا حدود یک ساعتی و کمی بیشتر هنوز ادامه داره. با ما همراه باشید با بهار در بهار. خب دوستان و یاران گرامی برنامه بهار در بهار، میدونید که ما یکی از بخش هایی که هر روز به سراغشون میریم با مسئولان مختلفش صحبت میکنیم، بخش های مربوط به امور جاده‌ای و راه ها هستش و این عزیزان هم از بخش های مختلفش قبول زحمت میکنن و میان گزارش کار میدن، گزارش برنامه هاشون رو میدن و اینکه چطور دارن خدمت میکنن تا مردم مسافرت های خوب و راحتی داشته باشن. یکی از این عزیزان آقای مهندس غلام عباس بهرامینیا هستش، مدیر کل دفتر امور عملیات راهداری ماشینالات و مدیریت بحران سازمان راهداری. آقای مهندس سلام، عصرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت شما همکاران و محترمتون و همچنین شنوندگان رادیو در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. جناب آقای بهرامینیا، برامون میفرمایید که الان حیطه مأموریت ها و وظایف شما چی هست؟ با توجه به اینکه حالا عنوان خیلی بلند و طولانی هم داشتید، میخوایم بدونیم که مسئولیتاتون شامل چه بخشایی میشه و خدماتی که دارید میدید به خصوص برای ایام تعطیلات چه هست؟
خدمت شما عرض کنم که خب اینم یک دفتر امور عملیات راهداری ماشینالات و مدیریت بحران، یکی از دفاتر تخصصی زیر مجموعه سازمان راهداریه که عمدتاً موارد مرتبط با عملیات راهداری، یعنی اون چیزی که در حفظ و نگهداری راه‌ها داره انجام میشه، کار نظارتش رو داره انجام میده و از همه مهمتر هم مباحث مرتبط با مدیریت بحران که ابزارش هم به نوعی ماشینالات هست که در هنگامی که در کشور ما به هر حال مسائل و مشکلات مرتبط با بحران اتفاق میفته، همکاران مستقر هستن در سطح محورها که یکی از اونها هم همین ایام جابجایی مسافرین نوروزی هست که همکاران ما از 25 اسفند ما در محورهای مواصلاتی کشور با تجهیزات و امکانات در راهدارخانه ها مستقر هستن و آماده خدمات رسانی و انجام عملیات راهداری بخصوص در مواقع بارش و اخیراً هم که می‌بینیم در کشور خوشبختانه چند روزیه که ما نعمت بارش و باران رو داریم، دارن خدمات رسانی میکنن و در کنار هموطنانمون هستن که انشالله بتونن خدمات مناسبی رو به هموطنانمون در این ایام انشالله بدن.
بله، و اینکه خب با توجه به اینکه کشور چهار فصلی هستش، ما در ایران انواع اقسام آب و هوا و اقلیم ها رو داریم، در فصل بهار هم این متغیر بودن آب و هوا، کیفیت خدمات شما این روزها به چه صورتیه؟
خب طبیعتاً ما طرح زمستانه رو معمولاً از اول آذر تا 20 فروردین ماه در کشور داریم. امکاناتمون و خدمت شما عرض کنم که تجهیزاتمون در رادارخونه ها مستقر هستن برای برفوبی و خدمت شما عرض کنم که جمع‌آوری حالا عوارضی که رانش هایی که هست به هر حال در سطح جاده اما خب با توجه به این که تلاقی داره با بحث جا به جای نوروزی و طرح نوروزی، خب طبیعتاً متناسب با اون هم امکاناتمون رو افزایش میدیم، به خصوص در برحال مناطقی که حالا کوهستانی هست بیشتر تمرکزمون اونجا هست، امکاناتمون اونجا هست که متناسب با اون انشالله اگر برحال نیاز به ارائه خدمات و عملیات راهداری بود بتونیم کارمون رو انجام بدیم و سطح سرویس مناسبی رو ما برحال برای هموطنانمون در این فضل که برحال جا به جایی مسافرین هست، شبکه جاده‌ای هم پرترافیک هست و نیاز به خدمات رسانی هست، انشالله بتونیم خدماتمون رو ارائه بدیم.
بسیار عالی. و یک سوالی که خب به هر حال ممکنه برای مردم هم پیش اومده باشه اینه که اگر در جایی با بارش سنگین یا حتی برف مواجه بشن، اتفاقاتی مثل جاری شدن سیل و اینها، ما خیالمون راحت باشه برای اینکه دفتر شما و راهداری میتونه وضعیت رو مدیریت بکنه؟
ببینید، خب قبل از اینکه به هر حال هموطنان ما قصد سفر داشته باشن، خب ما خواهشمون اینه که حتما اون مقصدی که قرار سفر بکنن رو از طریق سامانه 141 سازمان راهداری اطلاعاتش رو دریافت بکنن، متناسب با اون که وضعیت به چه شکل است. خب گاهن هواشناسی وضعیت زرد اعلام میکنه، وضعیت نارنجی و یا وضعیت قرمز داره برای استانی محوری رو اعلام میکنه، متناسب با اون تصمیم بگیرن. اگر اعلام شده که به هر حال سفرشون نیاز هست که عقب بیفته یکی دو روز، حتما این کار رو بکنن. اما ما با تمام توان به هر حال حضور داریم تا جایی که امکان داشته باشه فعالیت بکنیم و کار عملیات و راهداری انجام بدیم، حتما این کار را خواهیم کرد، مگر اینکه در اون مقطع این احساس بشه که به هر حال از ایمنی کافی برخوردار نباشه، احتمال ریزش داشته باشه، احتمال بارش سنگین برف همراه با کولاک باشه که انجام عملیات راهداری رو هم مختل بکنه. ما به هر حال عرض کردم به صورت 24 ساعته هستیم و تلاش همکاران ما حتما برای این است که بتونن از انسداد محورها حتی الامکان تا جایی که امکان پذیر باشه جلوگیری بکنن.
پس در مجموع شما آمادگی رو اعلام می‌فرمایید و اینکه به لحاظ ماشینالات و ادوات و تجهیزات این مسائل برای شما تکمیل هستش و مردم حداقل از این بابت خیالشون راحت باشه.
حتما همینطوره، ما کنار هموطنانمون هستیم که انشالله خدمات مناسبی رو بتونیم در این ایام به عزیزان ارائه بدیم.
بسیار خوب، برای شما آرزوی توفیق داریم و امیدواریم که نوروز بدون حادثه و بدون مشکل رو هم سپری کنید و شما هم در این ایام خیلی سرتون شلوغ نشه.
انشالله.
خدا نگهدار، خداحافظ شما. بله، گفتگو کردیم با آقای مهندس غلام عباس بهرامی‌نیا، مدیر کل دفتر امور عملیات راهداری ماشین آلات و مدیریت بحران سازمان راهداری، و همونطور که عرض کردم در انتهای گفتگو، واقعا امیدواریم که سالی بدون حادثه و بدون خطر باشه و البته بخش زیادی از در واقع اتفاقاتی که در نوروز اتفاق میفته تجربه نشون دادی که مربوط به شاید ماشین آلات یا وضعیت جاده ها نبوده، هرچند اونها هم ممکنه که در وضعیت تصادف مثلا جاده ها نقش داشته باشن، اما دقت و هوشیاری راننده ها معمولا تجربه نشون داده که حرف اول رو میزنه و اگر در این معابری که این روزها شلوغتر و پرترددتر هستش، برخی از رانندگان ممکنه که تجربه رانندگی در اون ساعت از روز رو برای رانندگی نداشته باشن یا اون ساعت از شب رو نداشته باشن یا برای اولین بار یا شاید دومین بار باشه که در یک محوری دارن تردد میکنن، اگر با احتیاط مراقب خودمون، خانوادهمون، سرنشینانمون باشیم و مراقب خودروهای دیگه، راننده های دیگه باشیم، به تجربه ثابت شده که اتفاقات کمتری میفته و حوادث از جنس جاده‌ای و تصادفات رو کمتر شاهد هستیم. امید که این موضوع رو نسب العین خودمون قرار بدیم. البته میدانیم که مخاطبان فهیم و اندیشمند شبکه رادیوی گفتگو اینگونه نیستن، خودشون از جنس انسانهای صبور و اهل تأمل و با دقت هستن. شما رو میخوایم که سفیر باشید و نماینده باشید و این پیام رو به دور